بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. امروز هم به حمد الله رب العالمین رب انعمت فزدت حدیث رو مهمان سفره با کرامت و عظمت و محبت حضرت عالم آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه حضرت امام رضا علیه السلام هستیم. حدیث حدیثی است که باز محبت کنید براش برنامه ریزی بکنید و از خصوصیات خوب این حدیث اینه که کلمات و واژه هایی که احیانا انسان احتمال میده اینها با هم دیگه مرادف هستن کنار هم دیگه قرار گرفته و یه مقداری باعث دقت بیشتری باید بشه. حدیث امام رضا علیه السلام، این آدرس همون کافی شریف باب حلم رو ملاحظه بفرمایید، جلد دو صفحه 91 به بعد دیگه احادیث مختلفی است که این حدیثه. حضرت این گونه فرمودن: اتقوا الله، عجب فرمان عجیبی، و علیکم به سمت و صبر و الحلم. حضرت فرمودن تقوای الهی داشته باشید، سلام علیکم و آسف و حکم الله بالخیر، و سمت داشته باشید. سمت با سکوت تفاوت داره، سکوتی که درش تفکر باشه عرب بهش میگه سمت، و صبر شکیبایی، و بعد حضرت فرمودن ولحه فإنه لا یکون رجل عابدا حتی یکون حلیما. تعبیر عجیبی است که دیروزم نمونش رو داشتیم، تا عبارتی که امروز داره این عنوان سمت و صبره. ما عرضمون اینه که سمت و صبر بستر حلمه، اینا یه ترتب دارن. انسان سکوت بکنه، انسان شکیبایی بکنه، انسان بردباری بکنه، و اینها نیازی بین داره و عنایت هم دارید که اولین گام ورود به هل سمت و سکوته، و اینو واقعا هم در مقام عمل آدم باید و رفتارش نهادینه بکنه. من توصیه میکنم، خود من اول توصیه میکنم، بعد شما عزیزه رو، من حدیث نفس دارم ببخشید، در خیلی از جاها سکوت راه برون رفته، راه برون رفته، از مسائل خانوادگی گرفته تا مسائل اجتماعی، حتی تا مسائل سیاسی. آدم چیزی که نمیدونه چرا سریع اظهار نظر بکنه؟ شما در همین حوادث اخیر ببینید بعضی چه زود وارد شدن. هنوز چیزی خبری نیست. بله، اون که دیدبان و نگهبان مملکته خیلی از مسائل رو میداند، حکیمانه حرف میزند، به موقع حرف میزند، و شما دقت رو فرمایید و چقدر منصفانه و چقدر واقع بینانه. نه بزرگ نماییست نه کم نمایی. خدا حفظ کنه مقام معظم رهبری. ما در این مباحث خارجی فقه کرونا این حرف ایشون زیاد تکرار کردیم. بله، بعضی ها در همون زمانی که کرونا اومد آقا آره بغض زده شده بودن، آقا فقه به چالش کشیده شده بود، ما در اونجا دفاع کردیم، دو سه روز از بحث هم اختصاص دادیم که نه، فقه به چالش کشیده نشده، یه مسئله طبیعی پیش اومده. یه نظریه رو پردازیم که به حمدالله ما قریب 60 جلسه راجع به کرونا بحث کردیم، الحمدلله تمام زوایاش رو باز کرد. فقه به چالش کشیده نشده و به چالش کشیده نمیشده و ایشون فرمودن که آقا نه بزرگ نمایی کنید، بزرگ نمایی نشده. این زمان نسبت به دولت وقت و مردم فرمودن بزرگ نمایی نشده. حالا عرض من این است که ما باید واقع بینانه حرکت بکنیم و یکی از راه های واقع بینانه این است که ما سکوت رو یک روش من قرار بدیم. یه روش، واقعا یه روش، روش سکوت. از کجای حرف میشه؟ بله، انسان سریع اظهار نظر نکنه، حرف دیگران رو بفهمه، جوابشو بله ببینه. همه حرف ها هم که ناحق نیست، باید حرف شنیده بشود، حرف شنیده بشود. انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. حتی ما توصیه میکنیم به عزیزان مدیران مسئولین و گاهی از اوقات حرفهای دشمنها رو هم باید شنید، حرفهای دشمنها رو باید شنید، چه بسا از دید اونها یک نقدهایی وارد باشد که از دید دوستان اون نقدها وارد نباشد. البته باید دشمن شناسی رو ما در سرلوحه کارمون قرار بدیم. لذا عرض من اینه که البته عنایت داشته باشید که سکوت در غیر موقع هم خودش یک ظلمه. سکوت اینجا نباشه که دیگه ما از سکوت بگیم همه جا باید سکوت کرد، نه، جایی هم که آدم باید حرف بزنه سکوت شایسته نیست. اما در این حال اولین گام نهادینه کردن حلم سکوته، گام دیگرش صبره. صبر به معنای تحمل مشکلاته، اصلا خود حلم تحمل مشکلاته، خود حلم تحمل مشکلاته. من دیروز عرض کردم که علم ثروت توقع آوره، ما هرچی توقع آمون رو کمتر بکنیم بیشتر میتونیم خدمت بکنیم، بیشتر خدا درجاتشون رو متعالی بکنه، روحشون شاد، قدس الله نفسه و زکیه، جانم به قربانیشون حضرت علامه حسن زاده. ایشون فرمودن آقا جان من، آقا جان من، ما توقعاتمون رو کم کردیم تا توانستیم به معارف برسیم. خیلی مهمه و بکوشید و زن و بچه‌تون رو هم عادت بدید به توقعات کم. الان دیگه زمانی است که بله آقایان فضلا و علمای ما نه تنها خودشون باید ایثار بکنن، خانواده هاشون باید بیشتر ایثار بکنن. من پری شبا جلسه ی حرم داشتم، عزیزه ی آقایان اسواتید با خانواده هاشون جمع شده بودن، موره رو به نام زده بودن صحبت بکنیم. اونجا هم گفتم با خانواده هاشون بودن، گفتم افتخار یک همسر است که همسرش عالم باشد، اما باید درک بکنی همونطور که همسر عالم امتیاز است، همراهی و همسری با عالم هم خودش یه مقدار مشکلات خاص داره. عزیزانتون رو توجیه بکنید، همسرانتون رو توجیه بکنید، براشون حرف بزنید و یکی از کارهای خوبی که انجام بدید. عزیزه من خیلی روانی اون نکته های خوبی که از درس و بحث ها روز به دستتون میاد، زور که می روید برای اونها موقع نهارتون، موقع شامتون، موقع استراحتتون، موقع گفتمانتون، برای دوستتون، برای همسرتون، بعضی از چیزها رو اینا رو نقد کنید براشون که هم بفهمن شما بیاد اونا هستی و هم کمالاتی که شما دست آوردید اونها هم آره. گاهی وقتا این آدم فکر میکنه بینه که ما باید مشکلاتی رو برای کمال خودمون تحمل بکنیم، اما اونا از ما جلوترن. چرا جلوترن؟ چون اونا مشکلات رو برای کمال من و شما تحمل میکنن، اونا برای کمال غیر دارن مشکلات تحمل میکنن و دستشون بازتره، دستشون بازتره. ببخشید وقتم گذشت. یکی از بزرگان مکاشفهی براش پیش اومده بود و مبارکش هم باشه، بله ایشون حضرت علامه حسن زاده رو در عالم برزخ بعد دیده بود که کشتی نوح آمد و ایشون با همسرشون سوار بر کشتی شدن. ایشون آقای بحیل که ایشون با همسرشون سوار بر کشتی نوح شدن. خیلی آدم باید تو دنیا حواسش جمع باشه تا در عالم برزخ بله بتونن با هم دیگه باشن و همسری هست که هست، البته به شرطی که در دنیا ما قدر خودمون رو بدونیم. انشاءالله تبارک و تعالی این گونه باشید. ببخشید که عبادت زمینه و بسترش هم حلمه. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در شرکت در مسئله هفتمی تحریر، حضرت امام فرمودن شرط مزج، اما از شرایط دیگه حرفی نزدن. ما دفاع کردیم از ایشون که ایشون به وضوح برگزار کردن، اما اگه ملاحظه بفرمایید تحریر رو ایشون در مسئله چهارون شرایط دیگر رو غیر از مزج بیان کرده، و چه خوب می بود که باز عرضی که به ایشون داریم، چه خوب می بود که ایشون این دوتا مسئله رو یکیش می کردن، مثل این که خیلی از بزرگان هم همین کار رو کردن. اما می دونید تحریر الوسیله بر اساس وسیله مرحوم بله آصد ابوالحسن اصفهانی پیش رفتن و بر اساس همون به ایشون قسمت هایی رو اضافه کردن. شاید در اونجا چون تفاوت همشون همونجا بیان کردن، ایشون هم به این جهت بیان کردن که باز میشه ازشون یه دفاعی کرد. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در آخر مسئله هفتم عبارتشون اینه: ولو کان المال مشترکا کل مورس یجوزو ایقاء العقد علی و فائدته الاذن فی التجارتی مثله. با کمال معذرت از حضرت ماما یه نقلی داریم، ایشون فرمودن که اگر مال مال مشترک باشه، مثل مالی که برای چند نفر به ارث رسیده، اینجا چه بکنیم؟ عقد مشارکت رو داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ ایشون میفرماین یجوز و ایقاء العقد علی، یعنی چی؟ یعنی تحصیل حاصل نیست، میشه عقد رو بر این مال به ارث برده انجام داد. بعد ایشون میفرمایند و فائدته الاذن فی التجاره فی مثله. فایده چنین عقدی این است که به این متشارکین اجازه داده میشه که یک تجارتی هم بکنن، خیلی فروش داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی تا دیروز این مال پدری که بهشون ارث رسیده نمیتونستن در کار دیگه تصرف بکنن، اما الان میتونن، اذن در تصرف عبارت دیگه. خب ما با کمال معذرت از حضرت امام میگیم این در قسمت های دیگه هم همین بود، کاش این اذن در تجارت رو در مسائل دیگه هم می آوردن، و حالا ایشون اینجا آوردن که میخوان بفرماین که بله شرکت یک فایده ای دارد و به عبارت بهتر عقد عضو میخواه و عقد مشارکت یک فایده ای داره. مسئله دیگر این بود که باز الان هم عرض کردیم حضرت امام شرایط دیگر رو مطرح نکردن، گفتیم در مسئله چهارم مطرح کردن. مرحوم علامه در تذکره عبارتشون اینه: و یشترط فی کل منهما البلوغ و العقد و الاختیار و القصد. عبارت مرحوم علامه رو در تذکره اگر میخواهید ملاحظه بفرمایید، جلد 16 با این جلدهای جدید صفحه 323. روح مرحوم علامه شاد، ایشون در کمتر کتابی در کمتر علمی است که کتاب نداشته باشه، فقط 25 دوره فقه کامل داره. خیلی موفق بوده، خیلی موفق بوده. حتی بچه ایشون فخرالمحققی صاحب ایزاه و کتاب‌های مختلف، ولی ایشون دید مرحوم علامه پدر رفتن به زیارت کربلا، خب ایشون نماز جماعت پدر حاضر میشود، برگشت دید بچه به نماز نمیاد، آره سفارش کرد که شما نماز جماعت نمیخونی، بچه پیام داد که ببخشید تا قبل از سفر کربلا آره من شما را عادل میدونستم، اما با سفر کربلاتون من عادل نمیدونم. آفرین، بحث های علمی خوب. گفت چرا؟ گفت به خاطر این که درس گفتن و درس خوندن واجب بود، شما وجوب رو تبدیل کردید به استحباب. نظر فقهی من اینه تبدیل الوجوب به استحباب مصفت عدالته و من شما رو دیگه عادل نمیدونم. بعد میگن پدر یه مرتبه دست کرد تو اون بخچش یا اون دوشکش یا اون بله مخزن کتاباش، کتابی رو در آورد، گفت اتفاقا نظر تو خوبه، اما من در این یه هفتهی که بودم من مشغول تحصیل من بودم، نتیجه کار من تبصرت المتعلمین. تبصرت المتعلمین یه دور فقه، بله از اول تا به آخر، از اول طهارت تا آخر دیات، نتیجه سفر یه هفته ایشون در کربلا بوده. میگن بهتاره ایشون عذرخواهی کرد که بس ببخشید من زود قضاوت کردم. نتیجه این که منحومه اندامه هلی کتابهای مختلف داره، از این تذکره غفلت نکنید که اسمش هم از تذکرت الفقها ها مرحومه بله عاشق مرتضای انصاری رضوان الله تعالی علیه، این فقیه بزرگوار هم در مکاسب زیاد از تذکره نام بردن. ایشان عبارتشون اینه: البلوغ و العقل و الاختیار و القصد و جواز و تصرف. این جواز و تصرف یعنی محجور نباشه، مفلس نباشه، مالشو مصادره نکرده باشن. بله اختیار، قصد اختیار باشه، بله بله قصد داشته باشه، یعنی اختیار داشته باشه، مکره نه مستر نباشه، قصد در مقابل مکره و مستر. آره دیگه عرض کردم اصلا قصد مقابل همه پیش میاد، قصد مقابل اختیار هست، اصرار هست، اکراه هست و همه رو شامل میشه و عبارت خوبی هم آوردن. و جواز و تصرف. بعد مرحوم علامه عبارتی دارن، ایشون عبارتشون اینه که و ضابط اهلیت و توکل و توکید. ایشون میفرماین قاعده اینه که ضابطه کلی اینه که متشارکین، دو نفری که میخوان شریک باشن، اهلیت توکل و توکید رو داشته باشن، یعنی بتونن کاراشون رو به هم دیگه واگذار بکنن. بعد عبارت ایشون اینه: لأن کل واحد من الشریکین متصرفون فی جمیع المال اما فی ما یخصه فبه حق الملک. در تمام مال دارن علی که تصرف میکنن در اون قسمت خودش که به حق الملکه، و اما فی مال غیرهی فبه حق الازن من ذالک الغیر فهو وکیلون عن صاحبهی و موکلون لصاحبهی به تصرف فی ماله فلا تسه و وکالت از سبی. ایشون یه حرفی رو زدن که میفرماین قاعده در مشارکت اینه که لیاقت وکالت رو داشته باشن. با کمال معذرت از جناب علامه و همه بزرگانی که مبناشون اینه، ما میگیم توکل و توکیل باز از اماره های مشارکته. خود وکالت یک عقد مستقله، خود مشارکت یک عقد مستقله، و اینی که ایشون فرمودن حالا که اینها مالشون شریک شده، در مالی که مال خودش داره تصرف میکنه در مال دیگری باید به وکالت باشه، و بعدم ایشون میفرماین فلا تسه وکالت از سبی لعدم اعتبار عبارتهی فی نظر شارع ولل مجنون لذالک ولل صفیح ولل مکره ولل صافی ولل صاحی ولل قافل و نائم ولل مفلس المحجور علی لأنه ممنوع من جهت شرع من التصرف في امواله. ما با کمال معرفت عرض میکنیم این قسمت رو ما قبول نداریم. چرا؟ چون مبنای ما اینه که مشارکت و شرکت یک عقد مستقله. بله شاید از وکالت استفاده بشود و به عنوان موجبه جزئیه در وکالت اجتماع و تصادقی داشته باشن، و مؤید حرف ما اینه که گاهی وقتا از راه وکالت نمیره. و جناب مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه، بله ما میگیم اگر یک روزی متشارکین با همدیگه شریک شدن و نسبت به زیاده و کمش آمدن مصالحه کردن، جای صحبت وکالت نیست. پس ببینید جای نقض داره. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ما میخواهیم عرض کنیم که شرکت عقد مستقل شرایط عمومی عقد را دارد، نیاز به مزج هم نیست، مزج رو هم ما شرط نمیدونیم و در بعضی از جاها هم که مثل مرحوم علامه فرمودن وکالت، باز هم مشروط قاعدش هم وکالت نیست و گرچه که گاهی وقتا وکالت درش راه دارد و استفاده می شود، استفاده جزئی منافاتی با تباین جزئی ندارد که در بعضی از موارد باشن و در بعضی از موارد نباشن. این هم عبارت مرحوم فرماشت نده فرم. جز اسباب مشارکت. آره میگن باید باشه، میگن قاعده شرکت نیاز به اینها نیست دیگه، نیاز به اینها نیست، گرچه که گاهی وقتا اماره بر جهت باشه. مرحوم آسد جواد در مفتاح الکرامه، باز کتاب ها رو آشنایی داشته باشید، مفتاح الکرامه برای نقل اقوال، یعنی شما اگر یک مسئله خواستید اقوالش رو ببینید چه هست که هست، به مفتاح الکرامه مراجعه کنید. بسیار در نقل اقوال مرحوم سید زحمت کشیده. ایشون داره که و یشترت و فیهما، یعنی فی المتشارکه، اهلیت و توکیل و توکل. بعد ایشون داره کما فی التذکره و تحریر و جامع المقاصد. ببینید ایشون دو تا کتاب دیگر اضافه کرد، هم حرف جناب تذکره را آورد، هم جامع المقاصد و هم تحریر علامه رو. و هما مما یشترت هن باهو. ایشون میگه این از شرایطی است که دیگران این رو هم شرط دانستن. باز با کمال معذرت، ما نقد کلام علامه که کردیم، نقد کلام مرحوم سید در مفتاح هم میشه، مفتاح الکرامه جلد 20 صفحه 321. پس با کمال معذرت ما عقد مستقل میدونیم و وقتی که عقد مستقل بدونیم میگیم ارتباطی به بحث وکالت ندارد. اگر ارتباط دارد، ارتباط اماره‌ای دارد، بفرمایید، یا به عبارت بهتر اماره‌ای استراری دارد. گاهی وقتا چاره‌ای ندارن، کم و زیاد مثل اینی که نسبت رو در مشارکت مشخص کردن، بعد آدمای متشرعی هستن میخوان دیگه جنبه‌های حلیت و حرمتش خوب مشخص بشه، میگه آقا در کم و زیادش با هم دیگه یا مصالحه میکنیم یا تو وکالت داری از طرف من همه تصرفاتو داشته باشی. این اشکالی ندارد و احتیاطی. و دلیل ما هم بر عقد مستقل بودن، ظاهرا وقتمون هم تموم شده، این را عرض کنید دیگه باشه بقیهش برید جلسه آینده. دلیل ما هم بر عقد مستقل بودن اینه که همه اینها رو افو به لغوت شامل میشه. ما اطلاقات رو حجت میدانیم و اطلاقات رو هم خاص مسلمان ها نمیدونیم، اطلاقات رو خاص مکلفین میدونی. وقتی که مکلفی، پس در نتیجه بین خیلی مبنا دقیق میشه و آن اینه که اگر یک روزی اگر شما آمدید گفتید اطلاقات خاصه به مسلمون ها و مؤمن است، اگر قرار دادی بین مؤمن و غیر مؤمنی برقرار شد، واجب الوفا نیست، چون یه طرفش غیر مؤمن است. اما اگر اطلاقات را عام دانستید، تمام اعتبارات در این قراردادهای بین المللی که بین الکفار و بین المؤمنین و غیر مؤمنین باشد، بین الکفار و حتی بین الکفار و الکفار، ما اینقدر مبنامون در این جهت وسیعه، میگیم اوفو به لغوت اینو شامل میشود. و خطاب به یا ایها الذین آمنو خطاب تقلیبی است، نه خطاب تخصیصی. ما مبنامون اینه، وقتی چنین باشد در اینجا هم عرضمون اینه، وکالت، صلح، مشارکت، عقود دیگر، همه عقد مستقلن، هر کجا که عقد بیاد وفای به عقد لازم است و مشارکت چه درش به فرم وکالت باشد چه نباشد تصرف رو می آورد. اصلا نیاز به هیچی نیست، بله، مگر اینکه در بعضی از جاها طوری باشد که شبهه‌های دیگری باشد که برای دفع اون شبهه‌ها ما نیاز به یک دلیل مستقل داشت، اون بحث دیگری. اغلای الان را هم ما به سیره مسلمین گونجا متصل میکنیم، مثلا حرف جدید همینه دیگه. انشالله فردا که در بحث از شخص الاعتباری میخونیم همینه، ما سیره رو باید استمرار بدیم دیگه، اصلا کنر همینه. ما الان هم میخوایم بگیم آقا متدین اوغلا این کار انجام دادن و ما میبینیم که نمونه اینو در سابق داشتیم، من ای صادر نشده، پس وقتی که من ای نباشد دلیل بر حجیتشه. هنر همینه. بله 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 بله، باید عدم باشه، یعنی باید ما دلیل رافع نداشته باشیم به عبارت بهتر، یا دلیل ما احسن بده کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.